أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أزل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران و بزرگوار. در این فرصت مختنم ضیافت الهی رمضان المبارک، آیات و بیانات سوره شریفه یاسین را تقدیم می داریم و آیه که تلاوت شد آیه شماره 62، 63، انشاءالله آیات بعد از آن که امشب تقدیم خواهد شد. خواندیم که در آیه بسیار فاخر و جامعی حضرت حق فرمود: علم احد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان. حضرت حق اشاره فرمود به عهد، توصیه و فرمان جدی که به بندگان خیش صادر فرموده است، منتقل شده است. فرمان و توصیه‌ای که از مجرای عقول انسان‌ها و فطرت پاک آدمیان و از مسیر پیامبران الهی و شخصیت‌های بارز خلقت و آفرینش از دو مسیر عقل و به اصطلاح نقل و پیامبران به انسان‌ها این عهد رسیده است. مضمون آن هم این بود که بخشی از این عهد این است که الله تعبد و شیطان، اطاعت شیطان نکنید، به دلیل این که بدیهی است عدو مبین شماست، دشمنی است که در دشمنی خیش باکی هم ندارد، آشکارا دشمنی می کند و حیثیت و وجود شما رو به سقوط و طغیان می کشد. و در تقابل با آن و ان عبدونی، راه این است که مسیر عبودیت رو پیش بگیرید و بندگی مرا، که این صراط مستقیمی است، کوتاه‌ترین مطمئن‌ترین راه که بدون هیچ مشکلی شما رو به مقصد و منتهای آفرینش خواهد رساند. تکرار عرایض نمی کنم، به همین مقدار بسنده می کنیم. اما شوربختانه باید گفت که این توصیه و این عهد رو انسان‌ها بسیاری جدی نگرفتند. ولقد ازل منکم جبلا کثیرا. آیه شریفه رو ملاحظه می‌فرمایید، با لام مفتوح آغاز می‌شود، حرف قد میاد بر سر فعل ماضی که همه نشانه تأکید و تأکد است. ولقد ازل منکم، قطعا و مسلما به گمراهی کشانده است این شیطان از میان شما جبلا کثیرا. کلمه جبل یعنی الجماعت المعظمه، یعنی گروه زیاد، یعنی بسیاری را، بسیاری را در میان شما به زلالت کشیده است. جبلا کثیرا، افلم تکونوا تعقلون، آیا جای آن نیست که خردمندانه و فکورانه در رابطه با این توصیه الهی و این دشمن برخورد کنید، اندیشه کنید، تأمل کنید؟ خب گزارش های مشخص است، روشن است، بیان الهی است. در طول تاریخ هم شاهد اون رو در جامعه بشری میبینیم. انسان هایی که از ولایت الهی خارج شدند، عهد و پیمانشون با ذات حق به همان معنا که عرض کردیم زیر پا گذاردند و سقوط کردند. دیگه بزه‌ها، جنایات، ظلم‌ها، خباثت‌ها از دل این خروج از فرمان الهی و عبودیت برون آمد و جامعه بشری هم تاوان اون رو داده است و امروز هم می‌دهد متأسفانه. اما جمله و کلمه‌ای که در اینجا ذات حق به کار می‌برد قابل تأمل است. ولقد ازلنا منکم جبلا کثیرا، نفرمود جماعتن کثیره، جبلن کسی را. از خود این واژه جبل میتوان نکات عالی را استفاده کرد و به بیانی به گونه ای واژه را قرآن طراحی میکند ذات حق که چرایی و علت موفقیت شیطان از درون این واژه به در میاد و این از شگفتی های کلام الهی است. واژه جبل همان گونه که اشاره شد به معنای گروه و جماعت است، اما ریشه این واژه از ماده جبل می آید و کلمه جبل به معنای کوه است. تود و جبل، تور و علم به تعبیر ابو نصر فراهی، اینها همه نامهایی است که به کوه گفته می شود در کلام عرب، هر کدام به ویژگی و خصوصیتی که در قرآن هم اکثر این نامها استخدام شده است و به کار گرفته شده است. اما به کوه جبل می گویند به دلیل اینکه دو ویژگی عمده در کوه وجود دارد. از این بود این نام به کوه داده می شود. یک، سرسختی. از ویژگی ها و خصوصیات کوه این است که نفوس ناپذیر است، سرسخت است، مقاوم است و فرسایش کمی داره. ملاحظه می فرمایید زمین های فلات، دلتاها، اینها در مسیر آبرفتند، در مسیر فرسایش بادها هستند، اینها تغییراتی دارند، اما کوه ها رو نگاه می کنید هزاران سال، میلیون ها سالگاه، اون چنان بلند و استوار ایستادن که می نجنبم که کوه الوندم. با تمام قدرت و جبروت دیده میشن این کوها نفوذ ناپذیر در قبال حوادث طبیعی و غیره، مستحکم. تحجر دارن، نفوذ ناپذیرن، صلابت دارن. این یک ویژگی است که در کوه دیده میشه. ویژگی دوم سربلندی و سرافرازی. یعنی کوها رو که نگاه میکنید، دماوند، اورست، این کوههای این چنینی متکبرانه گویا سرفرازانه به جامعه نگاه میکنند از بلندی و بالا، با اون وضعیتی که دارند و هیمنه ای که دارند. ای دیو سپید پای در بند، ای قله گیتی، ای دماوند، یا چنین وضعیتی رو در کوها میبینید. دو ویژگی در واژه جبل دیده میشه. کلمه جبل به انسان‌هایی می‌گویند که این دو ویژگی در اونها دیده میشه. و خداوند سبحان به زیبایی نشان می‌دهد که شیطان کجا موفق است. چه انسان‌هایی رو می‌تواند به عنوان طعمه خودش ازل به زلالت و گمرهی ببرد، از عهد الهی و توصیه خداوند دورشون کند، از مسیر عبودیت و بندگی برون بکشد و به نهایت ذلت و خفت مبتلا کند اونها را. انسانهایی که این دو ویژگی در اونهاست، اینها اسیر شیطان و طعمه شیطان خواهند بود. عزیزان، نکته اول، انسانهای نفوذ ناپذیر، انسانهایی که سخن، منطق، کلام سباب در وجودشون اثر نمی کند، خرجشان نمی شود. یجعلون اصابعهم فی آذانهم، گویا انگشت ها رو به گوش گرفتند، در قبال هر سخن حق و ثواب و صحیحی که می شنوند مقاومت می کنند، جبهه گیری می کنند، نمی پذیرند، نفوذ ناپذیرند. هیچ نرمشی، ملاطفتی، منطقی، انصافی در برخورد با حقیقت و ثواب، سخن ناصحان، عالمان، هادیان، راهنمایان ندارند. بر یک مسیر و منوال سرسختانه متحجرانه خودشون عمل میکنند. اضافه میکنم به این جمله عزیزان، اساساً به طور کلی انسان چاره‌ای ندارد اگر مایل است که رو به جلو حرکت کند، اگر مایل است مراتب بعدی رو طی کند در انسانیتش، به رتبه‌ای، به مقامی در بندگی، در انسانیت، در کمال، در معرفت برسد. یک کلید واژه اینجا وجود دارد و اون کلید واژه نیست مگر تغییر. تغییر باید آمادگی این رو داشته باشد که شرایط موجود رو تبدیل کند به شرایط مطلوب. آمادگی این رو داشته باشد که بپذیرد نقد را، بپذیرد توصیه به تغییر رو، بپذیرد وضعیت خودش رو دگرگون کند، ایرادها رو بزداید. انسانی که آمادگی تغییر داشته باشه عزیزان من، کامیاب و موفق است. اما انسانهای متسلب، متحجر، انسانهایی که نفوذ ناپذیرند، طبعا تغییر ناپذیرند، همواره در همون شرایطی که هستند در جهل مرکب و بد الدهر بمانند. اینها تو همون وضعیتشون قرار دارن و این هم بدیهی است باز که مسلما از سخت‌ترین کارها برای انسانها تغییر است. انسان ها همیشه به شکل طبیعی در قبال تغییرات مقاومت میکنن. حتی مسائل طبیعی زندگی، تغییرات طبیعی زندگی، تغییر محل، تغییر محل سکنا، تغییر شهر، تغییر نمیدونم حتی عادتها، رفتارها، همیشه تغییر کار مشکلی است برای انسان ها و یه مقاومت قهری درونی در قبال این دارن. چه رسد به این که تغییر به لحاظ اخلاق و افکار و آداب و مسائل جدی و تعیین کننده زندگی باشه. اینجاست که دیگه خیلی دشوارتر میشه و باید گفت به جرأت کار پیامبران الهی همین بوده است. انبیا اومدن که اساسا این تغییر رو در جامعه ایجاد کنن، به لحاظ شیوه فکر کردن و اندیشیدن، به لحاظ اخلاق، به لحاظ معاشرت اجتماعی، به لحاظ تعامل و ارتباط با حق و خلق. کار پیامبران الهی این بود که این نظم پلید اجتماعی را اندر دم کوره سقر گیرم. اینها اومدن که زیر رو کنن خیلی از مسائل رو رسولان الهی و انسانها رو از حضیض به اوج، از زوال به کمال منتقل کنن و این چون این تغییر جدی رو در جامعه بشری ایجاد کنن، جاهلیت رو تبدیل کنن به معرفت و دانش و آگاهی و نورانیت. این کار پیامبران الهی است و این مقاومت هم در درون انسانها بعضن بوده است. حالا انسانهایی که در این جهت متاسفانه میمانند بر همین روش، یعنی نفوذ ناپذیر میمانند، تغییر ناپذیر میمانند، انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم، اونهایی که میگن نه پدران ما اینطور فکر میکردن ما هم همینطور فکر میکنیم، اینطور عمل میکردن ما هم همینطور عمل میکنیم، کسانی که این شیوه های تقلید غلط کورکورانه رو روش خودشون قرار میدن و حاضر نیستن اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، ولو اینکه پدرانشون اینها نه به تعقل نه به راه یافتگی درست قدم بر می داشتن رفتار می کردن، اما باز همین ها مقیدن که با همون شیوه پیشینیان و گذشتگانشون عمل کردن، تغییر رو نپذیرند، نفوذ ناپذیر و متاسفانه بر روش اشتباه و غلط تجربه شده یه گذشته اصرار ورزی میکنن. اینها طعمه شیطانن در طول تاریخ. شیطان از همین روش استفاده میکنه عزیزان و انسانهای این چنینی رو اسیر خودش میکنه، نگاه میدارد و میبرد به سوی افکار غلط، اخلاق غلط، رفتارها و شیوه های غلط در زندگی. این متاسفانه گروه اول. خب این نکته زیبا رو میبینید که همیشه خداوند سبحان به انسانها این بشارت رو داده است، به اون بندگانی که یستمعون القول فیتبعون احسنه، اونهایی که این شهامت رو دارن میشنوند سخنان رو، میشنوند مطالب حق رو، بهترین اون رو انتخاب میکنن، بر میگذینن، نقد میبذیرند، اشتباه خودشون رو قبول میکنن، با چنین شیوه عمل میکنن. این انسانها کامیابترین آدمیان خواهند بود در اطاعت الهی، در پذیرش ولایت الهی، در مسیر عبودیت گام میگذارند و اینها رهروان جدی صراط مستقیمند. نکته دوم که از واده جبل و جبل استفاده شد خدمت عزیزان، همون گردنکشی و سرفرازی است. تکبر، تکبر و جبروت و تجبر. انسان‌های عمدتاً اسیر شیطانند که به تعبیر زیبای امیرالمؤمنین چه خوش می‌گوید وجود نازنین مولا در خطبه قاصه که فرمود بدانید این امام المتکبرین، این سلف المستکبرین، این شیطان تمام همتش رو مصروف می کند، این جلودار کبر و تکبر که شما را به درد، به دردی که خودش به اون مبتلا شد مبتلا کند و اون نیست مگر داء الکبر، درد کبر، این درد کبر است، درد تکبر. انا خیرون، آن سخنی که هنگامی که گفت به لرزه در آورد ملکوت را، هنگامی که این جمله از زبان ابلیس برون آمد و شنیده شد و دانستن که چه فاجعه‌ای در خلقت پیش میاد با این روش و کسانی که مبتلای به این درد میشن. از اون روز فرشتگان الهی دیدن خیلی از مسائل رو. انسان‌هایی که عزیزان به دام کبر مبتلا میشن، متکبرانه در ارتباط با خدا ابتداء، متاسفانه خجلت دارد برای انسان که آدمی بگوید این مطالب را، ما چه بکنیم؟ واقعیتی که بوده است و هست و نمیدانیم تا کی خواهد بود. اما ان الذين يستكبرون عن عبادتي سید خلون جهنم داخرین. صراحتن قرآن میگه گروهی استکبار میکنند، استکبار دارند، تکبر دارند در قبال خداوند سبحان و او را پرستش نمیکنند، عبادت نمیکنند، گردن افرازانه میگویند که خدایا ما را به تو حاجتی نیست، لذا این سر رو مقابل تو به زیر نمیاریم، فرمان تو رو نیازی نداریم که بپذیریم، عهد تو و توصیه تو به کار ما نمی آید. این متکبران در قبال خداوند، اینها کسانی هستند که رفتن دیگه، اینها صدای خرد شدن وجودشون به شخصیتشون در قهر الهی شنیده میشه از الان. ابتداعا تکبر در قبال ذات حق که سخیفترین و پسترین مصداق استکبار و تکبر است عزیزان، اونگاه در قبال بندگان الهی که نخست ردیف اول انبیا، اولیا، اوصیا اند، تکبر در قبال پیامبران الهی، انؤمن لبشرین مثلنا، فرعون گونه می گفتند و می گویند که آیا به یه بشری مثل خودمون ایمان بیاریم و بپذیریم؟ این موسی و هارون مثل ما چطور به اینهای ما بیاریم؟ ابشرن واحدن من نتبعه، آیا بشری مثل خودمون؟ این تکبر در قبال پیامبران الهی که بگویند سرمستانه از باده ثروت و قدرت، من با این ثروت من ولید ابن مغیره چه نیازی به فرزند عبدالله دارم؟ مکه تیول من است، تمام ثروت‌های مکه در مشت من داد و ستدش، من نیازی ندارم به اون. من 72 سال سن دارم، 70 سال سن دارم، این جوان 40 ساله چطور من بپذیرم او را و سخن او را؟ تکبر در قبال پیامبران الهی با همین مایه‌های کاذب واهی این چنینی، در پناه ثروت پوشالی تکبر ورزی کردن، در پناه عدد و رقم سن و عمر اینها رو بهانه کردن، قدرت بازو رو بهانه کردن و ده عنوان دیگر پوشالی ظاهری که اینها اعتباریاتی است، عاملی میشد که در قبال پیامبران استکبار می‌ورزیدند. این تکبر دوم. حوزه سوم هم متاسفانه خطرناک و راهزن است. یه داخل پرانتز بگم بعد این حوزه سوم رو عرض کنم، و اون این که ولقد اضل منکم جبلا کثیرا رو از اول میتونیم تقسیمش کنیم به دو تقسیم که این سه ساحت تکبر رو هم شامل میشه. شیطان گاه در گمراه کردن انسان ها 100% موفق است. این به ظرفیت آدمیان بستگی دارد، یعنی بعضیا کاملا خودشون رو در اختیار شیطان قرار میدن، کاملا با همین دو ویژگی که عرض کردم، یعنی کبر رو به تمام تا آخر میرند، 7 خط وادی تکبرند و اون نفوذ ناپذیری رو هم به اوج برون انداختی، حمق جبلی دیگه، اون حماقت جبلت رو کاملا نشان میدن. اینها دیگه کافرانن، مشرکانن، فاجرانن، در اوجش، ازله، اوج زلالتن. اینها شرک کبیر دارن، اینها کفر کبیر دارن، فسق کبیر دارن، حال روزشون معلوم. اما شیطان به همین مقدار که کار نمی کند، یک گروه دیگری رو هم گمراه می کنه، اما به نسبه به گروه اول اینها یه مقداری مدارج بعدی رو دارند، یعنی اینها هم زلالت دارن، کفر دارن، فسق دارن، شرک دارن، اما نمانند گروه اول. یعنی گاهی ممکنه میان یه قدمهایی بر میدارن، باز بر میگردن، یه تزلزلهایی دارن، نؤمنو به بعض، نکفرو به بعض، یه شرایطی، یه تردیدهایی، یه تشویشهایی، یه وسوسههایی، یه حالات چنینی. اینا گروه دومن که اینها متاسفانه گهگاهی هم سری به خمخانه میزنن، گاهی هم سراغ ایمان ممکنه بیان، گاهی هم به سوی خدا ممکنه برن، اما در نهایت تومه شیطان میشن، نمیتوانند. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقامت کنن، بایستن، مقاومت کنن، در برابر یه چیزهای پاشون میلرزه، عرض به خدمتون سرشون به زیر میاد، کوتاه میان، معامله میکنن و حاضرن یه چیزهایی رو بدن، یه چیزهایی رو بگیرن. اینها هم مسیر شیطانند، اینها هم متاسفانه در دام شیطان گرفتار میان. این کبر سوم در قبال انسانها بیشتر به این جماعت میخورد. اون سطح سوم کبر در اون جبل که دیده میشه، تکبر در قبال دیگر انسانهاست، تکبر در قبال بندگان خدا که هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید که پلنگ خفته باشد. عزیزان من، خداوند سبحان آگاه است به وجود انسانها و بندگانش که در میان بندگان خود چه جواهری رو دارد، اولیایی دغدغه‌بایی، لا یعرفهم الا اولیایی، رندان دانند شیوه رندان را. اولیاء من در زیر قبای حمایت و عنایت منند که اولیاء من اینها رو میشناسند. همگان نمیدانند گاه اینها کیان چیان و اینها رو تجربه اجتماعی به انسان نشان میدهد. چه بسا انسانهایی که اینها در حقشون تهاون میشه، حرمتی در جامعه ندارن، اما به حق میتوان گفت ولی خداند و از اولیاء الهی محسوب میشن عزیزان، که قطعا این چنینند، در همه عصر و زمانها این چنین بودند. تکبر در قبال بندگان شایسته الهی، نادیده گرفتن اونها، نپذیرفتن، گردن افرازان سر رو بلند کردن. حتی اجازه بدید این رو به لحاظ اخلاقی سطحش رو نزدیکتر به خودمون بکنیم، حتی تکبر در قبال نزدیکان، نپذیرفتن حق، ثواب، نقد، برتری، نظر بهتر، رأی بهتر از دیگران، از همسر، از فرزندان، از برادر و خواهر، از همکار، از دوست، خیش، قریب، تمام اینها گاه ما رو در دام تکبر گرفتار میکند که از این سطح سوم تکبر ممکنه به سطح دوم و حتی به سطح اولم صعود کنیم و بالا بریم. پس بنابراین به زیبایی خداوند سبحان هشدار این رو با این واژه داد که ولقد اضل منکم جبلا کثیرا، کسانی در دام شیطان گرفتار می آیند، از مسیر عبودیت و صراط مستقیم به کجراه می رن، که دو ویژگی دارن عمدتاً: یک، نفوذ ناپذیرن، تغییر ناپذیرن، حق و حقیقت رو نمی پذیرن، هیچ بازتاب مثبتی در وجودشون نیست، سخت متسلب بر اساس بر همون باورهای غلطشون پافشاری میکنن، بر اخلاق زشتشون، بر عادات زشتشون استواری میکنن، حاضر نیستن هیچ گامی پس بکشند. و متاسفانه این دو ویژگی با هم قرین است. ویژگی دوم هم تکبر، اون تکبر. خب متاسفانه در پایان فرمود افلم تکونو تعقلون، اون چه که پنبه این دو رو میزنه، یعنی حقیقتاً اثبات میکند که این تهجرها، این مقاومتهای بیمورد پوچ و بیهوده است و اثبات میکند که این تکبر هیچی نیست، توش تعقل است. گاهی خدمت عزیزان اشاره کردم تکبر ریشه در توهم دارد عزیزان، یعنی انسان وقتی دچار اوهام میشه بعد متکبر میشه، وهمش میگیرد در قبال حضرت سبحان. هنگامی که انسان به اوهامات شخصی و توهمات پوسیده ذهنی خودش مبتلا میشه، و لا اگر اندیشه و خرد بیاید افلم تکونو تعقلون، اگر تعقل بیاد تو وجود انسان در رابطه و شناخت ارتباط بین انسان و خداوند سبحان، یه مختصری آدمی عاقلانه با اسماء و صفات حضرت حق و آیات الهی آشنا بشه، تمام اون خیالات واهی متکبرانه درونی انسان فرو میریزه در حدی که از زبان سید المرسلین، ختم رسولان، محمد مصطفی بشنویم که بگوید ما عرفنا که حق معرفتک و ما عبدنا که حق عبادتک. خدایا نه به معنای واقعی تو رو شناختیم و نه به معنای واقعی میتوانیم حق بندگی و بندگی تو رو به جا بیاوریم و عمل کنیم. متاسفم این دیگه سخن کسی است که به قله نهایی عبودیت و معرفت از ابتدای آفرینش خدا تا انتها رسیده است و سید و ولد آدم و آقای فرزندان آدم شده است، به جایی میرسد که دیگه احساس میکند که سیدی دیگه نغمه ها و نجمه هاشو از زبان فرزندانش و از زبان اوصیاش میشنویم. در این شب ها میخوانیم، در ابو حمزه میخوانید، در افتتاح میخونید و در بقیه دعاها میخونید و در اون همان نامه زیبای امیرالمؤمنین هم بالاخره شب های قدر گهگاه شنیدی و اون جایگاه خودش رو امیرالمؤمنین در پیشگاه ذات پروردگار بازگو میکنند. این نتیجه چیه؟ تعقله. هرچه از این تعقل انسانها دور میشن، میشن چی؟ میشن متوهم و نتیجه توهم تکبر. نتیجه تکبر توقف، توهم، تکبر، توقف، ایستاده. اما اگر تعقل آمد، نتیجه تعقل معرفت و تعرف، و نتیجه معرفت تکامل و اوج گرفتن. این سه تا این طرف، سه تا مفهوم اون داره. فرمود افلم تکونو تعقلون، برای که مقابله بشه با اون جبل، راه اینه که انسانها خردورزانه بیندیشن در سخن الهی، در توصیه خداوند، در عهد الهی. و علم عهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا شیطان. و به دنبال اون پایان شوم این زلالت رو هم حضرت پروردگار شفاف روشن بازگو می کند برای انسانهایی که در دام شیطان گرفتار می آیند. هازهی جهنم التی کنتم توعدون. به این گروه گفته خواهد شد این اون جهنمیست که کنتم توعدون. این وعده ثواب حق الهی بود و به اون وعده داده شدید که سر در خط شیطان گذاردن، پذیرفتن مسیر شیطان، عبودیت و طاعت الهی رو به کناری نهادن و با این دشمن پیمان بستن، پایان اون این چنین است. همه این هشدارها داده شد از مسیر اون عقلی که گفتیم و پیامبرانی که گفتیم. هازهی جهنم الذی کنتم توعدون، این همان است که وعده داده شدید. اصلوها الیوم بما کنتم تکفرون. سلی به معنای ملازم شدن به اندرون رفتن، وارد بشید، برید دیگه چاره‌ای نیست. اصلوها الیوم، امروز وارد این دوزخ و جهنم میشید. به ما کنتم تکفرون، البته این با سببیت نشان میدهد که اون چه هست از وجود خودتون برمیخیزد. این جهنم، بارها خدمت عزیزان گفتیم، خیلی بدیهی و روشن است. آنچرا که به عنوان جهنم میشناسیم عزیزان هیچی نیست جز اون چه از ما تولید میشود. به بیانی سوخت، گداخت، آنچرا که جهنم رو شعله ور می کند و جهنم جهنم میشه، نیست مگر اعمال آدمیان، نیست مگر نیات انسانها، نیست مگر گفتار انسانها، رفتار انسانها. و الا نه انرژی هستی است، نه فسیلی است، نه انرژی برقابی است، نه انرژی پاک است، نه غیر پاک. آنچرا که جهنم رو جهنم می کند و افروخته می کند، به ما کنتم تکسبون، به ما کنتم تعملون، به ما کنتم تکفرون، همه نیست مگر آنچه که انسانها خودشون انجام میدن. و واتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، اجتناب کنید، خودداری کنید، مراقب باشید، خودتون رو حفظ کنید از نار و دوزخی که آتش آن نیست مگر خودتون، خود انسانها هست. چی انسانها؟ اعمالمون، رفتارمون، ملکوت اعمالمون و تجسم اعمال آدمیان. خبر از هیزم و زغال نبود، چیزی از بحر اشتعال نبود، هرچه هست خود انسان ها هستند. این خود انسان ها هم که ذاتش خیش هر کسی می سوخت، این خود انسان ها که می سوزن از آتش درونی خودشون و جهنم رو رقم می زنن. به ما کنتم تکفرون. الیوم نختم علا افواههم، اوج می گیرد، مطلب عجیب تکان دهنده. الیوم، امروز در این دنیا، در عالم قیامت، نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. امروز مهر میزنیم بر دهانهای ایشان و به تکلم در میآید، دستهای ایشان شهادت میدهد پای اینها، بما کانوا یکسبون، به تمام جز اون چه کسب کردند و عمل کردند شهادت میدهد. فرمود الیوم نختم، و کلمه نختم از ماده ختم میاد. ختم یعنی چیزی را به انجام رساندن و سربسته کردن. نامه نوشته میشد، بعد این به اصطلاح موم رو روی نامه، درب نامه میریختند، نشانه و مهر خودشون را میزدند بلاش که دیگه این نامه ارتباطش کاملا ختم میشد و بسته میشد. مهر رو موم می کردن. یه وقتهایی بعد این عرض به خدمتون، موم یه مقداری مشکلات بیشتری داشت و تبدیل شد به لاک، جنبه لاک پی شد، لاک و مهر. این لاک و مهر می کردن. یه وقتها یه مقداری بیشتر جلوتر آمد توی نصر زمانهای ما، تبدیل شد به سرب. اینو سربش میکردن، این سندهای سرب میگو آه من سند سربی دارم آه موقع باش مثلا، این سربش میکردن. بعد این سربم به فرانسوی شد پلومب، بعد پلومب میکردن این در رو، یعنی ارتباطشو میبستن قطع میکردن. ختم یعنی پلومب کردن، یعنی لاک و مهر کردن، یعنی مهر و موم کردن. فرمود الیوم نختم علی افواههم، امروز پلوم میکنیم این دهانها رو، دهان اینها رو دیگه نمیتوانند لب باز کنند. چرا؟ روی افواه قرآن اشاره میکنند به دلیلی که در دنیا خیلی این دهانها باز شد، این زبان و این قدرت بیان و این توانمندی انسان چه ناحقهایی رو لباس حق در زندگی پوشانید و چه حقی رو به زیر کشید باطل کرد و از می چه ابطال حق و احقاق باطلی توسط زبان شکل گرفت. این وکیل توانمند زبده دارای تسلط بیان و قدرت چه پرونده ناحق ما رو رو کشید بالا آورد، رأی دادگاه به نفع ما صادر شد که خودمون مات موندیم، گفتیم آقا درست فیلم ساخته است در هالیوود وکیل مدافع شیطان را، چه کارها کرده است، چگونه عمل کرد این رو، این زبان ما چه دروغ ها، چه تزویری ها، چه نیرنگ هایی رو در دنیا زد و چه کسانی رو به خاک مذلت نشوندیم با زبان و چه کارها این زبان در دنیا انجام داد. تموم شد دورانش، الیوم نختمو، دیگه این زبان کارایی ندارد، هنری امروز ندارد، نمیتواند این زبان ما رو از لانه بیرون بیاورد، دیگه نمیتونه کار کنه این زبان. الیوم نختمو علی افواههم. خب و تکلمنا ایدیهم، اینجا جاییست که دیگه دستها باید به جای دهانها به کلام و سخن و گفتار آید. خیلی زیباست. خب چرا دست؟ استعذار دارید در دنیا و در وجود انسان‌ها دست قوی ترین عضو ماست که اعمال و رفتار ما رو انجام میدهد. قبض و بست و گرفتن و دادن و امضا کردن و رد کردن و نپذیرفتن و طرد کردن و پس زدن و نوازش و تنبیه و توبیخ و عمده این مسائل با دست انسان ها انجام میشه. لذا از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدراید. به همین خاطر میگید المسلمو من سلم المسلمون من یدهی و لسانه. مسلمان واقعی اون کسیست که جامعه از دست و زبانش در امان باشد. این مسلمان است. از دست و زبانش المسلمو من سلم المسلمون من یدهی و لسانه. این دست خیلی نقش داره و به مجموعه اعمال انسان اصلا گاه میبینی دست نسبت داده میشه. تبت یدا ابی لهب و تب، اصلا دو دست ابو لهب گفته میشه، همه وجود ابو لهب دو دستش گفته میشه، مالش، ثروتش، فرزندش، همه چیز. و فراتر از این اصلا دست ید یه معنای اون یعنی چی؟ یعنی قدرت. قدرت ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالا دست همه این هاست. نه اینکه خداوند که دست نداره، جارحه نداره، بلکه قدرت خداوند. پس این دست همه چیزه و بالاخره کارها برمیگرده. این که شما میفرمایید دستم بسته است تو این کار، دستم باز نیست، چه بکنم؟ و این مسائل لا تجعل یدک مغلولتن الا عنقک، خداوند هم تو قرآن این تعابیر رو به کار میبرد. به همین خاطر فرمود و تکلمنا ایدیهم، اون عضو اصلی، اون عامل اصلی که در دنیا زد و بست و گرفت و برد و خورد و همه کار کرد، اون باید بنشینه اینجا در محکمه و پاسخ باشد، نه اون زبان مرائی فریبکار رند، بلکه اینجا خود دست. دوستان عزیز قضایی این رویه کارشونه. من میبینم بسیاری از قضات بزرگواری که به حق بر منصب قضاوت نشستند و میدانند من جهل نفسه للناس قاضی یا فقط زبه به غیر سکینه، کسی که بر منصب قضاوت مینشینه دوچار یه مرگ فرسایشی میشه با چهره های زشت جامعه، با رویه پنهان جامعه، بزهکاران، جرائم. با کی سر و کار داره این قاضی بزرگوار و این وضعیتی که بهش میگذره چیه؟ این دوستان عزیز عادل توانمند دستگاه قضا دل خوششون اینه که یه پرونده رو جوری ختم کنن و انشاء حکم کنن که مستند باشه انشاء حکم و رأیشون به اقاریر. این بهترین پرونده که اون شب رو راحت میخوابند که بدونن این رأیی که صادر کردن مستند دقیقاً به اقرار خود این متهم که دیگه شد مجرم بر اساس این اقرار. این بهترین پرونده است و الا میدونن تو این شهادت ها، تو این تحقیقات محلی ها، تو این پرونده بستن ها پولداری برو ضامن باش، بیکاری برو شاهد باش. اینا خیلی چیزها میدونن، خیلی تجربه دارن و سخت براشون و دشواره که اون بیانیه عادله ای که شهر میگه کو، بیانیه عادله که بخواد دلیل پرونده باشد و مستند رأی من باشد، این خیلی مشکل است. و تکلمنا ایدیهم، مثل اینکه اینجا بحث عقاریره دیگه، خود ابزار جرم میاد بازگو میکنه چه کار، خود دست زبان باز میکند که میگه زد به ناحق یا نه، ظلم کرد یا نه، کجا، چه تعدی، چه تجاوزی، چه زیاده خواهی، چه عصیانی، کجا چی نوشت، چی امضا کرد، دانی چرا در سیر خود بر صفحه می لغزد قلم، ترسد که ظلمی را زند در حق مظلومی رقم. میدونه این دیگه انگشت، این دست چیکار کرده، دیگه داره اقرار میکنه، عقاریره، گویا به منزله اقرار است. و تو کلمنا ایدیهم، حالا اگرم شهادت، این شهادت شهادته، و تشهد و ارجلهم، و دیگه خود این پاها شهادت میده، دیگه خود این قدم میگه کجا رفت، چه کرد، و و و و تشهد و ارجلهم. نه فقط این که پاها باشه، اینجا قرآن اشاره میکنه به پا، تمام وجودمون شهادت میده عزیزان. و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، میگند به جلد خودشون، گسترده ترین حس انسان حس بساوایی است، لامسه، به دلیلی که تمام بدن انسان رو چی پوشونده؟ پوست پوشونده است، گسترده ترین عضوه به لحاظ مساحتش. لذا قرآن میگه به تشهد و ارج، اینجا قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، جلود میان شهادت میدن، پوست شهادت میدن، تمام سلول سلولش، میلیون ها سلولش میان شهادت میدن، یک به یک، به کجا خورد، چه کرد، چه نکرد. بعد میگن که مردم چرا شما شهادت میدید علیه ما، گله میکنن، یعنی نفس انسان و هویت انسانی انسان از اندام خودش گله میکنه، چرا شما شهادت میدید. بعد چی پاسخ میدن؟ انتقن الله الذي انتق كل شيء، خدای امروز ما را به نطق و سخن در آورده است که همه چیز را امروز به نطق و سخن در میارد. فقط ما نیستیم که میگیم، یکی از اون شهود ششگانه، میدونید شش طبقه شهود ما در قیامت داریم، یک و الله من ورائهم محیط، خداوند خود شاهد است و فإن الشاهد هو الحاکم، شاهدی است که خودش رأی میده. دو فرشتگان الهی، کرامن کاتبین. سه انبیاء و اوصیاء که شاهدان امتند. و قل اعملوا فسیر الله عملکم، بگو عمل کنید میبیند عمل شما را خدا. رسول مؤمنان، اینا شاهدان عملند، رسول خدا میبیند، مؤمنون میبینند، اینها گواهانند، خدا، فرشتگان، انبیاء، اوصیاء. و بعد نوبت میرسه به بقاع الارض، به نقاط زمین، و به تعبیر بنده زمین و زمان میشن شاهد الهی. بعد اینها به گله گله جا، این که امیرالمومنین میگه خدایا من شاهد میگیرم، و ما انشأت من اصناف خلقک، خدایا من برگ این درخت رو شاهد میگیرم، بنده حقیر سرابا تقصیر عرض میکنم، خدایا من این سقف بالای سرم رو تو این مؤسسه به شهادت میگیرم، این شبهای رمضان که در این جمع مؤمنین نشستیم به کلام تو رو گفتیم. خدای من این میکروفون رو به شهادت میگیرم فردای قیامت. من این میز رو به شهادت میگیرم، شما این فرش رو به شهادت میگیرید فردای قیامت، که یک گروهی از مؤمنان میتونستن اینجا ننشینند، نشستن ساعاتی وقت خودشون رو در این ماه شریف به استماع سخن الهی گذروندن. تمام این گله گله جا والله شهادت میدهد به عمل ما در قیامت، شهادت میده. کما اینکه اون طرفشم شهادت میده، همه جا شهادت میدهد، هر زمین و زمانی یا به طاعت یا به معصیت به شهادت میآید. پس طبعا خب بعد اون ششمیش اندام و اعضاء خود انسان است. بعد از این پنج شاهدی که عرض کردم، اینجا فرمود تشهد و ارجلهم به ما کانوا یکسبون. یه سوال، یه نکته فقهی، یه نکته کلامی، یه نکته عجیب عرفانی به این آیه رو ببندم. شهادت دادن ضوابطی دارد عزیزان. ما در شهادت دو بحث داریم، دو مرحله داریم. یک، به لحاظ حقوقی و فقهی میگیم مرحله تحمل، دو مرحله ادا. ولا یعب شهدا اذا ما دعوا. اگر کسی گفتن بیا شهادت بده، نمیتونه نیاد، باید بیاد. این مرحله دومه. مرحله اول تحمل شهادت است. یه ظالمی داره ظلم میکنه به یه مظلومی، منو صدا میزنه میگه آقا مؤمن بیا ببین که داره چه میکنه به من. خب اینجا واجب نیست، اما بسیار خوب است، بسیار توصیه می شود. من سمع رجلا ینادی یال المسلمین، اگر یک کسی شنید میگه آی مسلمون ها به دادم برسید، پشت بکنه، فلیس به مسلم. این مرحله دیدنه. خب حالا ما دیدیم به هر دلیلی، فردا روزی شش ماه یه سال بعد ما رو احضار می کنند به دادگاه، شما که شاهد اون صحنه بودید بیاید شهادت بدید. اینجا واجبه، اینجا الا ولا بوده. اگر در جریان بودیم به شهادت ندادیم، واجب رو زیر پا گذاشتیم و اینجا تعدی کردیم. پس مرحله اداء شهادت قرآن میگه باید برید شهادت بدید، درست؟ اما اون تحملش حالا نخواستیم نشد، اون مسئله دیگریست. اما نکته‌ای که میخوام بگم اینه، در مرحله تحمل شهادت یه شروطیست که اینها در مرحله اداء شهادت ممکنه هماهنگ نباشه. یا آزاده 12 ساله 13 14 ساله یه صحنه ای رو میبینه غیر بالغه، اما دقیق میبیند، الان نمیتونه بره به دادگاه شهادت بده، بعد از بلوغ شهادتش مسموعه، میتونه شهادت بده. یعنی بلوغ شرط مرحله اول نیست، اما شرط مرحله دوم است. بعض از شروط در باب شهادت اینطورن، ممکنه شرط دو مرحله ای نباشن، اما یه شرطی هست که این شرط دو مرحله هست عزیزان، و الا اصلا شهادت معنا نداره. و اون اینه که اگر کسی میخواد شهادت بده، چه در دیدن صحنه ارتکاب جرم، چه بعد در حضور قاضی ایستادن، باید شهادتش عن علم و شعور و ادراکن باشه. یعنی اثر علم، شعور و ادراک باید ببیند، بعد بیاد در دادگاه شهادت. بر اساس ظن و گمان و تخمین و عدم ادراک معاذ الله، این همان میشه که ولا یشهدون زوره، این میشه شهادت زور، و هرگز روا نیست و جایز نیست و خیلی سنگینه، برابر با شرک به خداست. بدونید عزیزان، شهادت بر اساس ظن و گمان، این پسر خاله ما گفت تو که در جریان، تو که میدونی من دروغ نمیگم، تو که حرف من رو قبول داری، پس بیا شهادت بده، این برابر با شرک به خداست، این برابر با شرک به خداست. این شهادت باید شهادت بر اساس علم، عین، ادراک و شعور باشه، درست؟ این حکم الهیست مسلم. آیا خدا این حکم رو خودش عمل می کند یا نمی کند؟ بله. حالا مسئلتون، بنا شد این پوست، این دست، این پا در قیامت شهادت بدن. چی رو شهادت بدن؟ او محل اداء شهادتشونه، چیزی را که تحمل کردن. کجا؟ در دنیا. یعنی در دنیا دست ما، پوست ما، پای ما، وجود ما که فاعل این اعمال بود، شاهد این اعمال هم هست. حالا میخواد بیاد شهادت بده. اون شرط باید تو هر دو جا باشه. یعنی باید پوست ما، دست ما، پای ما با علم و شعور و ادراک ببینه، بعد بیاد شهادت بده و لا فایده نداره. خب از این چه نتیجه گرفته میشه؟ خیلی حرف مهمی است. از این نتیجه گرفته میشه عزیزان که در جز اجزاء وجود، این زمین، این زمان، این اندام، خداوند سبحان شعور و ادراک ویژه ای رو نهادینه کرده است. و من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، هیچی تو این وجود نیست الا اینکه تسبیح خدا میکند، شما این تسبیح رو متوجه نمیشید. تسبیح مبتنی بر شعور و ادراک است. به همین خاطر که بسیاری از بزرگان، از عرفا، از شخصیت های صاحب فکر و نظر قائل به شعور کلی در تمام اجزا آفرینشن. حالا یه گروهی هم از صاحبان علوم تجربی دنباله مسائل بعدیش بودند و اون مباحث تئوری شعور و اون مباحثی که دو دهه قبل مطرح شد در سطح دنیا دنباله شاید بعضی از مسائل باشد. ولو نشاء لتمسنا علی اعینهم فاستبقوا الصراط فأنا یبصرون. اینهایی که امروز به اینجا افتادن اگر ما میخواستیم تو دنیا، ولو نشاء لتمسنا علی اعینهم، نه اینکه اینها چشم نداشته باشن، نه اینکه اینها گوش نداشته باشن، نه اینکه اینها فهم و شعور نداشته باشن، همین هایی که اسیر شیطان شدن، همون جبل، اگر ما میخواستیم تمس میکردیم. تمس طریق متموسه، یه راهی که هیچ نشانه توش نیست که نشان بده راهه، از بین رفته تمام نشانه های رهروان، لذا کسی نمیتونه به جایی برسه. تمس یعنی محو کردن، نابود کرد. اگر میخواستیم چشم های اینها رو تمس میکردیم، لو بعدش واقع نمیشه، حرف امتناعن لامتناعن. اگر ما تو دنیا میخواستیم چششون رو میگرفتیم، چشما اینها رو تمس میکردیم، صاف میکردیم، از بین میبردیم که نبینند، اما نکردیم ما. که اگر چشم نمیداشتن جای این بود که فستبق و سرات راه رو کج برن، جلو بزنن، افراد کنن، تفرید کنن، تندروی کنن، فعنا یبصرون. بعد کجا میخواستن برن اگر چشم نمیداشتند؟ اما این کار رو نکردیم. ما در دنیا بهشون چشم دادیم، بصر دادیم، بصیرت دادیم، گوش دادیم، عقل دادیم، هوش دادیم، راهنمایی کردیم، اما چندان چراغ دارد و بیراهه میرود. باز همین ها فسته به قصرات و حالی که چششون رو نگرفتیم داشتن، اما باز اینها راه رو گذاشتن، پشت سر رفتن. چه زیباست برای نشان دادن گمراهی در دنیا خداوند استباق و صراط رو مطرح میکنه. از راه جلو زدن یعنی چی؟ یعنی افرادگری، یعنی افرادگری. و نشان میده که از مهمترین عوامل هلاک انسان ها تو همون مسیری که عرض کردم، تو همون اصرار ورزی ها و تکبر ها، افراد عزیزان، افرادگری هاست. افرادگری هاست در حوزه های مختلف فکری، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، عملی که انسان رو به سقوط می کشاند. این افراد، افراد. فرمود ولو نشاء لمسخناهم علی مکانتهم، اگر میخواستیم اینها هر کی بودن، هر چی بودن، علی مکانتهم یعنی با هر جایگاه و ویژگی، اگر میخواستیم در دنیا مسخشون میکردیم. مسخ یعنی تغییر خلق و خلق، یعنی شخصیت و هویت انسانی رو جسمن و خلقن ازشون میگرفتیم، تو هم دنیا حیوانشون میکردیم. کون و غردتن خاصه این، کمون که کردیم گاه برای یهود بعضی ها رو میگفتیم بوزینه بشید. اگر میخواستیم انسانیتشون رو در دنیا میگرفتیم، خوی انسانی، خلق انسانی رو ازشون میگرفتیم، نکردیم که اینها بتونن به جایی برسن. ولو نشاء لمسخناهم علی مکانتهم، که اگر این کارو میکردیم، فما استطاعوا مضیا، هیچ راهی برای گریز براشون وجود نداشت، ولا یرجعون، و هیچ نمیتونستن برگردن به حالت قبلیشون. اما نکردیم، این فرصت رو بهشون دادیم، اما متاسفانه خودشون برگشتن. اما متاسفانه اینها خودشون به لحاظ خلق و عمل و اخلاق از انسانیت سلق شدن و خارج شدن از ولایت الهی، به دام شیطان افتادن و که وقتی گفتم خدمت دوستان خیلی غم انگیزه، اینه که خدا میبینید عزیزان از اسیران شیطان، اونهایی که اسیر شیطان شدن تو دنیا به هر شکلش، به هر شکلش، اسارتهایی که امروز ممکنه شکل ظاهریش عوض میشه اما فرقی نمیکنه، باز هم اسارت شیطان است، تعابیر حیوانی میکند، تعابیر حیوانی میکند خداوند. به همین هاست که تو جهنم بهشون گفته میشه اخسئو، همون خطابی که به سگان گفته میشه، اخسئو، برید لا تتکلمون، حرف نزنید، برید، استحقاق و لیاقت این ندارید که بخواید اینجا تو جهنم هم حتی حرفی بزنید و شکایتی کنید که خفیف بشه عذابتون، کم بشه، زیاد بشه، برید. این تعابیر میشه عزیزان، میشه همین مسخ. ما نکردیم اما متاسفانه با طاعت شیطان بسیاری از انسانها دیگه انسان نیستند. اولئک کالانعام. به اینجا که رسید فرمود و من نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون. یه نشانه این که اگر خدا بخواد یه چیزی رو که داده بگیره، این نمونش که به شکل طبیعی عمل میکنیم، و من نعمره ننکسه فی الخلق، هر کسی که ما او را تعمیرش میکنیم، تعمیر از ماده عمر یعنی باقی داشتن، عمر فزون دادن، زیاده دادن، نونکس حفل خلق، اما تو خلق دیگه دوچار نکس و نکس میشه. افلا یعقلون. من موندم این که بگم آیه رو یا بگذارم با و ما علمناه شعر و ما ینبغی له، فردا شب بگیم انشاءالله خدمت دوستان. حیف میشه آیه، چون یک کمی هم عاطفی آیه و دوست میداریم که این لحن آیه رو خدمت دوستان بگوییم. و ابدا یسترد دما یه بدر یا لیت جوده کان بخلا. عجیبه این حالات عمرمون و این وضعیتمون. انشاءالله خدمت عزیزان فردا شب با بحث زیبای شعر و ما علمناه شعر در مورد نبی مکرم و آیات بعد انشاءالله بازگو خواهیم کرد. دیگه تموم شد فرصت یه فردا شب، و پس فردا شب رو یه دو شب بیشتر نداریم و نمیدونم که سوره مبارکه یاسین به کجا میکشد، میتونیم توفیق ختمش رو پیدا کنیم یا نه، ببینیم که حضرت پروردگار چه خواهد کرد.